در صبحانه با خبر امروز.
We know that there has to be a great deal of urgency and we know that now the onus is on Tehran.
اتهام زنی تهران و واشنگتن علیه یکدیگر. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران مانع توافق بر سر احیای برجام است. ادامه واکنش ها به برخورد خشونت آمیز با زنان در بیرون ورزشگاه مشهد. وزیر کشور میگوید اسپری به هوا زده شده. معاون امور زنان ابراهیم رئیسی از عمدی بودن برخورد ها خبر داد.
ما تا پولی که نون بگیریم نداره.
انتشار گزارش وزارت تعاون درباره دهک‌بندی جامعه ایران. 35% ایرانی ها در فقر زندگی می کنند. و هشدار سازمان ملل درباره بحران تغییرات اقلیمی. جهان تنها 3 سال فرصت دارد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 17 فروردین 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهبازه از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. مذاکرات موسوم به احیای برجام چند هفته است که متوقف شده و حالا ایران و آمریکا یکدیگر را مسئول توقف این گفتگوها می‌دانند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته این تهران است که نمی‌گذارد توافق بر سر احیای برجام امکان پذیر شود. پیشتر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته بود تا مادامی که واشنگتن به خواسته های جمهوری اسلامی پاسخ منطقی ندهد، مذاکره کنندگان ایرانی به وین محل گفتگوها باز نخواهند گشت. همزمان اسرائیل که به شدت مخالف احیای برجام است، از روند آماده سازی ارتش این کشور برای اقدام در ایران خبر داده. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
سانتریفیوژ های ایران به سرعت در حال کارند، تحریم های واشنگتن علیه تهران همچنان برقرارند، از مذاکره هم خبری نیست. ایران و آمریکا حالا توپ را در زمینه یکدیگر می اندازند. این موضع وزارت خارجه ایران.
آمریکا مسئول توقف امروز مذاکرات و تطفیل روزهای آتی است. راه حل هم در کاخ سفید است. باید به خواستهای معقول ایران که مورد تایید اعضای چاره به اضافه یکم هست پاسخ منطقی بده تا ما آماده بشیم و بریم به وین. من اجازه بدید که به قضاوت الان نپردازم در خصوص آینده توافق. توافق بسیار در دسترسه، بسیار در دسترس، اگر ایالات متحده بداند که و یقین کند که و یقین داشته باشد. همینجا میگم که ما از خطوط قرمزمون نه رد میشیم و نه از خواستهامون کوتاه خواهیم آمد.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جواب گفته این تهران است که نمیگذارد توافق بر سر احیای برجام امکان پذیر شود. او گفته همه کسانی که در مذاکرات بودند دقیقاً می‌دانند کدام طرف پیشنهادهای سازنده داده و کدام طرف درخواست‌هایی را مطرح کرده که ربطی به برجام نداشته. احتمالاً اشاره آقای پرایس به درخواست ایران برای خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکاست. درخواستی که گزارش شده آمریکا برای آن شرط گذاشته. بنابر گزارش ها آمریکا از ایران خواسته هر گونه عملیات تلافی جویانه در ارتباط با پرونده قاسم سلیمانی را کنار بگذارد. فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برنامه هسته‌ای ایران به نقطه‌ای رسیده که مدت زمان گریز هسته‌ای آن تنها به چند هفته کاهش پیدا کرده که این امر می‌تواند یک توافق جدید را بی اثر کند. همزمان رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته که روند آماده سازی ارتش این کشور برای اقدام در ایران با سرعت زیاد در حال انجام است. آویو کوخاوی در یک سال گذشته به صراحت از دولت آمریکا خواسته از احیای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی خودداری کند. سخنان تازه رئیس ستاد ارتش اسرائیل در حالی بیان شده که مذاکرات وین میان هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی ظاهراً به پیشنویس توافقی منجر شده، ولی مقام‌های ایران و آمریکا یکدیگر را متهم می‌کنند که برای نهایی کردن آن تصمیمات سیاسی لازم را نمی‌گیرند. همزمان جمعی از نمایندگان مجلس ایران در نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، خواستار اخذ تضمین‌های قطعی از آمریکا در مذاکرات وین شدند. گفته شده بیش از 190 نماینده این نامه را امضا کردند. آنها در این نامه خواستار رعایت خطوط قرمز حکومت و تأمین به گفته آنها منافع ملت در مذاکرات هسته‌ای شدند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، تهران و واشنگتن یکدیگر را مسئول توقف مذاکرات احیای برجام می‌کنند و هر دو طرف طرف مقابل رو مقصر به نتیجه نرسیدن مذاکرات میدونن. راه برون رفت از این بن‌بست چه هست به نظر شما؟ قبلا خیلی صحبت میشد از ضرب العجل، اما گویا در شرایط فعلی عجله‌ای به چشم نمیخوره.
بله، مثل این که برای چند هفته است که حتی دادن ضرب العجل هم فراموش شده. البته این از سوی آمریکا بود که تعجیل داشت در فاصله ممکن توافق اتمی احیا بشه و برجام دوباره برقرار، ولی مشکلاتی در راه پیش اومد، مثل هر گفتگوی دیگری که طرفهای اختلاف با هم دارن و میخوان به نوعی توافق برسن. در جریان گفتگو بدبستان صورت میگیره. در جایی شاید جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که برنامه‌های اتمیش نزدیکتر از اون چیزیست که باید به هدف نزدیک میشد و حالا میتونه در میز مذاکرات خواستار امتیازات بیشتری بشه و آمریکا هم تصور میکنه، البته آماده دادن امتیازات هست، این امتیازات رو پیشتر هم در اختیار جمهوری اسلامی به عنوان به صورت لغو تحریم ها قرار داده، ولی در وضعیتی قرار داره که همه خواسته های جمهوری اسلامی رو نمیتونه بر بیاره، من جمله درخواست جمهوری اسلامی برای لغو حضور سپاه در لیست تروریستی و یا دادن ضمانت امنیتی، دو امتیازی که دولت بایدن در یک مورد قادر نیست بده، در مورد دیگه مایل نیست بده، برای اینکه هزینه سنگینی برای اون داره. در این وضعیت مذاکرات در شرایط دشواری قرار گرفته و نبودن بخت گفتگوی مستقیم بین جمهوری اسلامی با آمریکا این مشکلات رو افسوده کرده، به این ترتیب که حالا چین و روسیه میتونن در مذاکرات حضور فعال داشته باشن و مذاکرات رو به سمت سوی خواسته های خودشون سوق بدن.
آقای تقی‌زاده، از سوی دیگه رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته که روند آماده‌سازی ارتش این کشور برای اقدام در ایران با سرعت زیاد در حال انجام هست. هدف چه هست از این سخنان؟
نمیدونم واقعا آیا این بخشی از جنگ روانی است که اسرائیلی ها اون رو علیه جمهوری اسلامی براه انداختند در کنار جنگ نظامی، آیا این تهدید توخالی است؟ خب خیلی ها میتونن تصور بکنن که این بخشی از جنگ روانی است، ولی میتونه یک معادله پیچیده تر با این نیت صورت بگیره که اسرائیل این رو به عنوان جنگ روانی عرضه بکنه، ولی در باطن هدفهایی که آقای کوخاوی مطرح میکنه اونها رو هم دنبال بکنه، یعنی ایجاد آمادگی برای هجوم نظامی علیه تاسیسات اتمی و نظامی جمهوری اسلامی. آقای کوخاوی واقعا در حدود 10 سال پیش که فرمانده یا رئیس سازمان اطلاعات ارتش بود مواضع معتدل تری داشت، ولی حالا در مقام رئیس ستاد ارتش اسرائیل مواضع محکم تری را اتخاذ کرده. همچنان نظامی های اسرائیل از درگیری نظامی با ایران به نوعی پرهیز میکنن، اگر قادر به پرهیز باشن، برای اینکه هر نوع جنگ بین ایران و اسرائیل برای اسرائیل میتونه هزینه دار باشه. اسرائیل تلفات 1-100 در مقابل کشورهای عربی همیشه سنگین تر از اون فشاری بوده که عرب ها تحمل میکردن، همین معادله رو در مورد ایران هم داره، ولی بین این گزینه است که آیا بدون دادن هزینه میشه از هدف جمهوری اسلامی برای دست پیدا کردن به بمب اتمی پیشگیری کرد، آیا تحمل تلفاتی مورد انتظار میتونه قابل مقایسه باشه با انهدام ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی، با علم به این که میدونن هر حمله نظامی نمیتونه به طور کامل جمهوری اسلامی را از ظرفیت داشتن بمب اتمی برای همیشه دور نگه داره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. یک هفته پس از برخورد خشونت‌آمیز با زنان در مشهد و جلوگیری از ورود آنها به ورزشگاه این شهر، همچنان واکنش‌ها به این موضوع ادامه دارد. عده‌ای از ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان و خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های سال‌های اخیر از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران خواستند که شرط حضور در جام جهانی 2022 قطر را آزادی حضور زنان در ورزشگاه ها اعلام کنند. همزمان معاون ابراهیم رئیسی در امور بانوان گفته است که وقایع ورزشگاه مشهد عمدی بوده. این در حالی است که مهدی علم‌الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی و پدر زن آقای رئیسی از جمله مخالفان سرسخت حضور زنان در ورزشگاه هاست. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
حدود یک هفته از برخورد خشن پلیس در شهر مشهد با زنانی که با تهیه بلیط و به صورت قانونی قصد ورود به ورزشگاه امام رضا برای تماشای بازی فوتبال ایران و لبنان را داشتند می‌گذرد. اما همچنان واکنش‌ها به این اتفاق در ایران و خارج از این کشور ادامه دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس هفته پیش در گزارش خود نوشت که 12,500 بلیت به صورت آنلاین برای این بازی فروخته شده بود که سهم زنان 2,000 بلیت بود، اما قبل از بازی ماموران اجازه ندادند که این زنان وارد ورزشگاه شوند. البته وزیر کشور ابراهیم رئیسی دیروز در جمع خبرنگاران گفت که اساساً قرار نبود خانم‌ها برای این بازی به ورزشگاه بروند.
حضور خانم‌ها اصولاً باید یک بستری رو آماده می‌کردن توی استادیوم. با توجه به اینکه موقعی که مجوز داده شد و صحبتی حتی شد با وزیر محترم ورزش که صحبت بکنن که اگر شرایط مشکل نداره فدراسیون مسابقه رو در تهران برگزار کنن، که خب در اونجا همه شرایط برای حضور خانم ها هم فراهم بود، توی مشهد این فراهم نبود توی استادیوم مشهد، که وزیر محترم ورزش هم صحبت کردن با فدراسیون اعلام کردن که آمادگی نداریم برای جا به جای محل، با توجه به که خب تیم فوتبال لبنان اومده بود در مشهد مشغول شده بود، محل ها اعلام شده بود به فیسی افسی و لذا شرایط برای انتقال بازی از مشهد به تهران نیست.
در آخرین تحول، عده‌ای از ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان و خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های اخیر طی نامه‌ای از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران خواستند که شرط حضور در جام جهانی 2022 قطر را آزادی حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کنند. مقامات حکومت ایران طی هفته گذشته از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری این کشور، از مسئولیت پذیری شانه خالی کردند. این در حالی است که پدرزن آقای رئیسی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی است، بارها مخالفت خود را با حضور زنان در ورزشگاه ها اعلام کرده بود.
اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سوت بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال و ابتذال مظهر گناه است.
اما محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان روز دوشنبه پا را فراتر گذاشت و تماشای فوتبال مردان توسط زنان را حرام توصیف کرد. آبا ماه سال گذشته هم حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر ارائه طرح ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال به مجلس، گفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فتوا داده که رویت مستقیم بدن مردان توسط زنان حرام است و بنابراین زنان نباید اجازه ورود به ورزشگاه ها را پیدا کنند. به نظر می رسد که در حکومت ایران در زمینه اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها اجماع و یک پارچگی وجود ندارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
این مسئولین که دست به این کارا می زنن، اینا باید بدونن در جهنم جاشون تنها جای گناهکار نیست، جای اون منحرفینی هست که مسیر اسلام رو منحرف کرد.
خب گفتگو میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، بعد از ماجراهای ورزشگاه مشهد و نوع برخورد با خانم‌هایی که قصد ورود به استادیوم داشتن، بسیاری از مقامات دولتی و مسئولان در این رابطه صحبت کردن، اما بعد از گذشت یک هفته هیچ اتفاقی در عمل نیفتاده. چرا نوع مواجهه حاکمیت به گونه‌ای بوده که خود دولت هم به دنبال مقصر می‌گرده؟
بله، خب ببینید، گاهی آش آنچنان شور میشه که دیگه کسی نمیتونه در واقع از اقدامی که صورت گرفته دفاع بکنه، اقدامی که البته نمونه های مشابه فراوانی داره، در از جمله در همین مشهد، به دلیل اینکه به هر حال کاملا تحت تسلط احمد علم الخداست و بعد از به هر حال به پیروزی رساندن داماد او ابراهیم رئیسی در انتخابات 1400، خب به نظر میرسه که او موقعیتش هم تحکیم شده. اگر به خاطر بیارید، همواره صحبت‌های علم الهدا و موضع‌گیری‌های کسانی که خودشون رو حلقه نزدیکان به او در مشهد و در استان خراسان رضوی میدونن و از حمایت مستقیم علی خامنه‌ای هم برخوردار هستن، با چنین مسائلی مواجه بوده این در مشهد. مثلا ممنوعیت برگزاری کنسرت های موسیقی، بحث دوچرخه سواری بانوان و پوشش بانوان و مسائل متعدد و فراوانی از این جهت. اما آنچه که به هر حال در ورزشگاه در بازی ایران و لبنان صورت گرفت، نیروی انتظامی به زنانی که به اونها بلیت فروخته شده بعد حمله بکنه، اون هم با اسپری فلفل، انتشار اون فیلم ها باعث شد که یک واکنش سراسری در کل کشور نسبت به این نوع رفتار با زنان صورت بگیره که تفاوتی به هیچ عنوان با آنچه که در همسایه شرقی استان خراسان، یعنی در افغانستان تحت تسلط طالبان داره صورت میگیره، هیچ نوع تفاوتی نداره و این طبیعتاً باعث میشه که نوع واکنش ها شدید باشه، تا اونجایی که نه فقط دولت بلکه مجلس، قوه قضاییه، همه اینها بیان در محکومیت آنچه که صورت گرفته، حالا به طور ضمنی و تلویحی صحبت بکنن و از ضرورت برخورد. اما این تقریبا مشخص و روشن هستش که قصد و اراده و توانی برای برخورد با کسانی که این وضعیت رو به وجود میارن اصولا وجود نداره. فقط رهبران جمهوری اسلامی سعی میکنند که در واقع خشم عمومی برانگیخته شده از این نوع برخوردها را تا حدودی کنترل و مدیریت بکنند.
ابتدای صحبتتون شما به آقای علم الهدا اشاره کردین، در این چند روز هم طرفداران ایشون برخی ماجراهایی رو حول و حوش آقای علم الهدا به وجود آوردن. چه جایگاهی داره در ساختار قدرت جمهوری اسلامی آقای علم الهدا به عنوان امام جمعه مشهد؟
بله، احمد علم الهدا بعد از اینکه به در واقع تولیت آستان قدس رضوی رسید، یعنی جانشین داماد خودش شد، وقتی که او به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد، بخت و اقبالش در بین در واقع هست در میان هستی مرکزی قدرت و از جمله شخص علی خامنه‌ای افزایش پیدا کرده و او رو به یکی از مؤثرترین و مهمترین چهره‌های سیاسی در حال حاضر در جمهوری اسلامی بدل کرده. تقریبا هفته‌ای نیست که اظهار نظرها و موزیگیری های احمد علم الهدا جنجال برانگیز نشه، با وجودی میبینیم که او از حمایت های گستردهی برخوردار هست و به هر حال رابطه خانوادگی او با ابراهیم رئیسی هم مزید بر علت شده و عملا وضعیت رو به وجود آورده که بسیاری از سالهای قبل، نه فقط از الان، صحبت از این میکردن که عملا مشهد یک وضعیت ویژه و خودمختار رو پیدا کرده که از سیاست‌های ابلاغی از سوی دولت در تهران چندان تبعیت نمی‌کنه. مثلا در همون بحث کنسرت‌های موسیقی یا ورزش بانوان و مسائلی از این دست، احمد علوان خدا دیدگاه های افراطی داره که بسیار بسیار شبیه هست به همون چیزی که در افغانستان تحت تسلط طالبان رخ میده و این موضوعی نیست که افکار عمومی در داخل کشور اون رو بپذیره. با وجود این میبینیم که با همه این مخالفت هایی که میشه او به نوعی مورد حمایت قرار میگیره که کم سابقه هم هست. یعنی ما الان در بین روحانیون دیگه کمتر کسی که به این شکل در حمایت از او تشکل‌های شکل بگیره، تجمعات شکل بگیره و این نشون میده که خب به هر حال از جایگاه عمده او برخوردار شده.
بسیار سپاسگزارم از شما جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. در حالی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دستور داد که فقر مطلق تا پایان 1400 ریشه کن شود، حالا آمارهای وزارت تعاون میگویند که 35% ایرانی ها فقیر شدند. بررسی شاخص هایی همچون خرید و اجاره خانه و قیمت مایحتاج اولیه زندگی همگی نشانگر آن است که تورم و اقتصاد نابسامان در سال 1401 بخش بزرگی از قشر متوسط را هم به سمت فقر سوق خواهد داد. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
ما مگم تا حالا از خدا هم گفته ما علو گوش نخریده، مرغ نخریده، میوه که اصلا ما سال به سال میوه دهن نمیذاره مگه دیگه یکی باشه بره ما بیاره.
گوشت و مرغ آرزوی میلیون ها ایرانی شده که این روزها زیر خط فقرند. 35% ایرانیان فقیرند، 57% جزء طبقه متوسط و 8% باقی مانده از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می شوند. این آخرین مطالعات انجام شده در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان وابسته به وزارت تعاون است. گرچه هیچگاه گزارشی جامع از ابعاد فقر مطلق در ایران منتشر نشده، اما ریشه‌کنی آن از وعده‌های 40 سال گذشته مقامات حکومتی است، از بنیانگذار جمهوری اسلامی تا ابراهیم رئیسی.
نسبت به مسئله فقر مطلق به عنوان یک اولویت نگذارید 1401 برسه، بگیم انشالله از اول 401، نه، از همین فردا. مسئله ریشه‌کن کردن فقر مطلقی که از وظایف جدی همه ماست.
یک وعده بی سرانجام برای 27 میلیون ایرانی که در فقر به سر میبرند و با تداوم رکود اقتصادی، افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی هر روز بر تعدادشان افزوده میشود.
ما الان در روستای حسین آباد دامداری هستیم، از سمت دهستان رضا میشه، شرق کرمان ریگان میشه. اینجا مردمش انقدر فقیرن که نان و یونجه میخورن.
این گوشه ای از فقر مطلق در ایران است، فقری که آمار مشخصی از آن در دست نیست. بنا به آمارهای جسته‌گریخته دولتی، سال گذشته 8 میلیون ایرانی از طبقه متوسط به سمت فقیر شدن سقوط کردند. خط فقر به 11 میلیون تومان رسید و در دهه 90 فقرای ایران دو برابر شدند.
استیصال و درماندگی یک ایرانی.
93% ایرانی ها یارانه بگیرند، ماهانه 45,000 تومان. مردم میگویند پول یک سطل ماست است. رئیسی هم میگوید ارزش آن به 7,000 تومان رسیده است.
در آمد کنه فروشی آجر جمع کردن، زعاد جمع کردن. کنه فروشی هم دیروز هفته گذشته رفتم خیابانی خل زیر. چقدر آورده باشم خوبی؟ 2,000 تومان. به خدا.
این آمار فقر و تورم افسار گسیخته در ایران در حالی است که هنوز ارز ترجیحی از روی برخی از کالاهای اساسی برداشته نشده. با اجرای شدن این سیاست و بازگشت کوپن‌های الکترونیکی به ایران، باید دید چند میلیون تن دیگر از قشر متوسط به زیر خط فقر سر می‌خورند. رویا ملکی، رادیو فردا.
یک بار هست که یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه که اصلا هیچ ندارم، یخچال کنه برق میکشم که خود بنده خدا خیر آمدن دیدن یخچال، گفتم این یخچال برق بکش، یک پرده بزن دمش، کمد درست کن.
جنجال بر سر حذف ارز ترجیحی دارو همچنان ادامه دارد. دولت و مجلس زیر بار مسئولیت حذف ارز ترجیحی و پیامدهای آن نمی روند. سخنگوی دولت می گوید منابع ارز دارو نه تنها حذف نشده بلکه افزایش داشته است. بازار اما چیز دیگری نشان می دهد و مردم در گفتگو با رادیو فردا از عوارض حذف ارز دارو می گویند. گزارش مهیار طهماسبی را از بازار داروی ایران ببینیم.
80 خورده ای بود شد 400 و 459 600.
یک شنبه 14 فروردین بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو تایید کرد که در سال گذشته قیمت داروهای وارداتی 6 برابر شده و داروهای داخلی نیز تا 2 برابر افزایش یافته است.
دونه مثلا تقریبا هر قرص 1000 می افتاد، الان تقریبا شده 4 خورده ای.
آقای دارایی گفت این افزایش قیمت به علت کاهش 2 میلیارد دلاری بودجه دارو اعمال شد و انگشت اتهام را به سوی مسئولان دولت پیشین نشانه رفت.
الان شده 92900.
قسمت عمده ای از این افزایش قیمت ها اما در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و در حالی اتفاق افتاد که مجلس و دولت در کشمکش تصویب لایحه بودجه سال 1401 مسئولیت حذف ارز ترجیحی دارو را به دامان یکدیگر می انداختند. هر دو طرف به دنبال حذف ارز 4200 تومانی بودند اما هراس از پیامدهای تورمزای آن مانع از پذیرفتن مسئولیت می شد. همین مسئله دی ماه گذشته ابراهیم رئیسی را به مجلس کشاند.
ما هم باورمون اینه که اگر ارز ترجیحی قطع شود حتما باید برای جبران او برای زندگی مردم و به ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان نداره حذف ارز ترجیحی بدونی که فکری بشه برای سفره مردم و زندگی به ویژه نیازمندان.
به این ترتیب کشمکش ها بر سر حذف ارز ترجیحی ادامه پیدا کرد. مردم اما نگران افزایش قیمت ها به ویژه افزایش قیمت دارو بودند. کالایی که با جان آنها سر و کار دارد.
دارو چیزی نیستش که بگیم به همین راحتی بشه از کنارش گذشت. بالاخره با جون آدم سر و کار داره و چیزی هستش که خیلی شاید وسعش رو نداشته باشن، توان مالیش رو نداشته باشن، اما برای جون عزیزشون هم که شده مجبورن به هر طریقی که شده اون دارو رو به هر قیمتی حتی توی بازار سیاه تهیه بکنن. یعنی موضوعیه که شوخی بردار نیستش.
قبل شد 200 خورده بود، بعد عید برامون اومد 1,100,000 خورده.
سرانجام در نیمه نخست فروردین ماه 1401 مجلس اعلام کرد که اختیار حذف ارز دارو را به دولت داده است.
در مصوبه مجلس همین پیشبینی شد که دارو و اون مسائل مایحتاج مردم قیمتشون دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به شهریور 1400 نباید گرانتر بشه. خویم قانونی دیگه.
فاصله افزایش قیمت ها اما نه تا شهریور قبل که تا 10 روز و 2 هفته پیشتر است.
20 تومن بود شد 294,300. 120 خورده بود الان شده 150,300.
در رابطه با دارو اینه که کلن از قبل از عید هنوز به ایام عید نرسیده که کلن قیمت دارو یه چیزی حلوشه تقریبا 20-25% قیمت دارو رفته بالا.
آن هم در حالی که سخنگوی دولت میگوید که ارز ترجیحی دارو حذف نشده و منابع مالی آن در بودجه سال آینده افزایش هم داشته است.
در خصوص ارز دارو مشابه توضیحاتی که من عرض کردم، منابع یارانه‌ای برای تأمین دارو نه تنها کم عرض میکنم که حذف نشده در بودجه 401، بلکه از 2 میلیارد به معادل 3 میلیارد افزایش پیدا کرده.
دولت میگوید این منابع را به صورت بیمه در دسترس مردم قرار خواهد داد تا قیمت تمام شده دارو برای مردم ثابت بماند. تجربه مردم از بازار دارو اما چیز دیگری است.
چند برابر شده؟ بله، و اکثرا هم که آزاد تهیه میکنی و حتی رو که من دفترچه ببینم خدمات تامین اجتماعی هم دارم شامل حالش نمیشه. و حضور عرض کنم حتی هم که بیمه تکمیلی هم که دارم این داروها رو شامل حالش نمیشه و مجبورم آزاد خرید کنم و بله چند برابرم شده.
من الان با بزرگم حقوق بازنشستگیش 5 تومنه. حالا شنیدم که دارویی که حالا برای کرونا بوده این دوره از مثلا بودن 300-400 تومن شده 1 تومن. خب خود نکرده این وسطی که مریض بشه خب خیلی براش سخته دیگه.
مثلا یه داروی هستش به نام آسنترا، بعد اون تقریبا توی عرض یک سال اندی تقریبا سه برابر شده و آزادم خریدارش میکنم، چون شامل حال بیمه و دفترچه یا خدمات چیز نمیشه.
به نظر میرسد که وعده های دولت نه توانسته بازار ملتهب را کنترل کند و نه توانسته به مردم اطمینان دهد.
همیشه میگن که آقا مثلا ما تحت کنترل داریم همه اجناس و حالا از قبیل مرغ گرفته تا خیلی چیزا، قشنگ روز بعدش قیمت میره بالا.
افزایش قیمت دارو در سال 1401 از همان نخستین روزها سیر صعودی گرفت تا از خود بپرسیم آیا سالی نکو را در آینه بهارش به تماشا نشسته ایم؟
واقعا خدا به داد اون خانواده هایی برسه که عزیزشون تو بستر بیماری هن و توان مالی تهیه داروهای به اون قیمت رو ندارن.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
زنان معترض به خشونت جنسی در سینمای ایران در واکنش به بیانیه خانه سینما که خواستار ارجاع شکایت‌های آنها به شورای صیانت شده بود اعلام کردند که این نهاد استقلال لازم برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را ندارد و برخی از اعضای آن روایت زنان سینماگر را فعالانه سرکوب کردند. گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، چرا پیشنهاد خانه سینما با واکنش منفی سینماگران زن مواجه شده و این سینماگران چه پیشنهادی رو مطرح کردند؟
خب بحثی که در این زمینه مطرح شده که نهادی به وجود بیاد برای رسیدگی به آزار جنسی، نشان دهنده بی‌اعتمادی لایه‌های جامعه به قوه قضاییه و نهادهای دولتی مثل وزارت ارشاد و نهادهای وابسته نیمه دولتی مثل خانه سینما. سابقه امر رو که می‌دونیم بیش از 300 نفر از زنان سینماگر در اون بیانیه اعلام کردند که به اصطلاح مردان که در سینما هستند قدرت دارند با شیوه‌های مختلف به اصطلاح از خشونت جسمی، تجاوز حتی و نمی‌دونم شیوه‌های دیگر به زنان آزار جنسی می‌رسانند. این بیانیه خیلی با واکنش گسترده ای روبرو شد که توجه بکنیم که خب این سینماگران اکثرا مشهور هستند، هنرمند هستند، شهرت دارند و حالا اونها خواستار این شده بودند که یک نهادی به وجود بیاد برای رسیدگی به آزار جنسی. خانه سینما که حالا قرار است که مثلا نهاد صنفی سینماگران باشد اما در واقع نیست، نهادی است وابسته به دولت، بعد از چند روز تاخیر یه بیانیه داد و گفتش که ما یک شورای صیانت داریم و شما باید شکایات خودتون رو به این شورای صیانت ارائه بدید. شورای صیانت حالا کیا هستن؟ رئیس هیئت مدیره خانه سینما، رئیس شورای عالی داوری هستش، نماینده وزارت ارشاد هستش و در واقع خود این شورای صیانت یک نهاد دولتی است که هیچ کسی به او اعتماد نداره. و حالا جالبی که وزارت ارشاد هم یک بیانیه‌ای داده و گفته که ما هم می‌خوایم به اصطلاح در یک شورای اخلاق حرفه‌ای درست بکنیم که این دیگه به اصطلاح تقریبا به جوک شدی هستش. برای زنانی که اعتراض کرده بودن، سینماگران زن، در بیانیه اعلام کردن که این راهکار خانه سینما ناکارآمد هستش، این شورای صیانت. و بعد دلایلی که ارائه دادن بسیار دلایل جالبی ازش، میگه که اصلا اولا که کسانی که در این شورای صیانت هستن در پست‌های بالای مدیریتی خانه سینما هستن و در نتیجه با حکومت ارتباط دارن و بی‌طرف نیستن و در ثانی استقلال لازم رو گفتن نداره خانه سینما، اصولا سازمان مستقلی نیستش و همچنین کسانی که اون رو اداره میکنن منافعی دارن که درگیر با روابط قدرت موجود هستن و از ساختار سینما در بهره میبرند. و بعدم گفتن که برخی از افرادی که اعضای این شورای صیانت هستن خودشون و خانه سینما و هیئت مدیرش هستن خودشون کسانی هستن که زنان سینماگر را فعالانه سرکوب کردن و همیشه سعی کردن که اینجور مسائل رو پشت درهای بسته حل و فصل کنن و طبیعتا ما چنین چیزی نمیخوایم. و بعد اونا پیشنهاد کردن که ما یک نهاد مستقل میخواهیم که از وابستگی و پیوند با روابط قدرت رها باشه و بعدم اکثریت مطلقش با زنان باشه و رأی گیری جمعی و دموکراتیک باشه و در واقع پیشنهاد دادن که یک نهاد مستقل مردمی به وجود بیاد که این در همونطور که گفتن نشانه بی‌اعتمادی اونا به قوه قضاییه هم هست.
چند بار آقای سرکوهی اشاره کردیم به این بی‌اعتمادی به قوه قضاییه، این عدم اعتماد به خصوص از سوی زنان چه دلایلی داره؟
خب اصلا نگاه کنیم، واقع چین است که در همه دنیا و بر اساس قوانین آزار جنسی یک جرم محسوب میشه. شما باید بریم به دادگاه رجوع بکنیم و دادگاه در این مورد رسیدگی بکنه. اصلا این وظیفه قوه قضاییه هستش. اما وقتی که زنان سینماگر و دیگر لایه‌های جامعه به قوه قضاییه اعتماد ندارند و همین دلیل یک نهاد دیگر پیشنهاد میکنن. حالا چرا؟ برای که عملکرد قوه قضاییه ایران را اگه در نظر بگیریم، در واقع این قوه قضاییه مستقل نیست، وابسته به حکومت هستش و از طرف دیگه قوانین شهر رو اجرا میکنه که تبعیض به طور گسترده علیه زنان به ویژه تبعیض روا میداره در قوانین شهر. و از طرف دیگه عمل کردش در تا حالا نشون داده شده که به جای اینکه واقعا قضاوت بکنه، داوری بکنه، طبق اون قسم نامه‌ای که قضات میخورن، منافع حکومت و ولایت فقیه برای اونا اولویت داره. و تجربه زیسته مردم هم نشون داده که قوه قضاییه در واقع نهادی است که بیداد رو رواج میده، نه داد رو. و قوانینی هم که قانون مجازات اسلامی که اعمال میکنه قوانینی است بیدادگرانه. ولی لای طبیعی هستش که لایه های گوناگون جامعه به این قوه قضاییه اعتماد ندارند.
بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
نهاد تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در گزارشی هشدار داده که اگر تا 3 سال دیگر انتشار گاز دیوکسید کربن کاهش نیابد، امکان جلوگیری از فاجعه زیست محیطی در جهان وجود نخواهد داشت. این نهاد گفته باید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای که دیوکسید کربن را هم شامل می‌شود تا سال 1409 خورشیدی به نصف برسد. همچنین تاکید شده که تنها راه کاهش گازهای گلخانه‌ای اجرای تعهدات کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که این توافقنامه را پذیرفته، ولی اجرای این تعهدات را در مجلس تصویب نکرده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
تمام این تصاویر بلاهای طبیعی را نشان می‌دهند که پژوهشگران سازمان ملل می‌گویند نتیجه تخریب محیط زیست توسط خود ماست. این پژوهشگران می‌گویند کره زمین به یک فاجعه زیست محیطی بسیار نزدیک شده و اگر انتشار گاز دیوکسید کربن خودروهای ما و دودکش‌های کارخانه‌ها و آتش‌سوزی جنگل‌ها تا 3 سال دیگر با این حجم ادامه داشته باشد، دیگر راه بازگشتی نیست و تغییرات اقلیمی به مرحله‌ای میرسد که حیات در کره زمین از بین خواهد رفت. نهاد اقلیمی سازمان ملل میگوید راه چاره فقط اجرای تعهدات توافقنامه اقلیمی پاریس است.
پیام این گزارش این است که امسال، نه سال دیگر، این هفته، نه هفته دیگر، امروز، نه فردا، ما باید برای رسیدن به دمای 1.5 درجه سانتیگراد تلاش کنیم، وگرنه در آینده غیر ممکن خواهد بود.
دمای 1.5 درجه سانتیگراد اشاره به حداکثر افزایش متوسط دمای جو زمین است که کشورهای جهان در توافقنامه اقلیمی پاریس متحد شدند تا 8 سال دیگر با کاهش گازهای گلخانه‌ای به آن برسند. اگر افزایش متوسط دمای جو کره زمین از 2.5 درجه سانتیگراد عبور کند، تغییرات اقلیمی موجب از بین رفتن حیات انسان در کره زمین خواهد شد. افزایش دمای کره زمین ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای از جمله دیوکسید کربن است.
ما در مسیری هستیم که با وضع کنونی گرمایش جهانی 2 برابر حد 1.5 درجه سانتیگراد که در پاریس توافق شده خواهد بود. بعضی از سران دولت‌ها و مدیران تجاری حرف و عملشان یکی نیست. راحت بگم یعنی دروغ میگویند و نتیجه آن فاجعه بار خواهد بود. در حال حاضر در یک وضعیت اضطراری اقلیمی هستیم.
با وجود تعهد کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، بعضی از سیاستمداران و مدیران تجاری به روال گذشته ادامه می‌دهند. ایران هم یکی از 2 کشوری است که اجرای توافقنامه پاریس را در مجلسش تصویب نکرده و رسماً به آن عمل نمی‌کند. دبیر کل سازمان ملل از تک تک مردم دنیا کمک خواسته.
If you live in a big city, a rural area,
اگر در یک شهر بزرگ، یک منطقه روستایی یا یک کشور کوچک جزیره‌ای زندگی می کنید، اگر در بازار سهام سرمایه گذاری می کنید، اگر به عدالت و آینده فرزندانمون اهمیت می دید، مستقیماً از شما درخواست می کنم. از مدیران کشورتون درخواست کنید از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر بیشتر استفاده کنند. بخواهید که برق با سوخت زغال سنگ تولید نشود و بخواهید یارانه‌های سوخت‌های فسیلی را قطع کنند.
این هشدار و درخواست دبیر کل سازمان ملل نیازمند فداکاری همه مردم جهان است. اینکه مصرف بنزین و برق را کاهش دهند و با افزایش قیمت انرژی جلوی مصرف زیاد آن را بگیرند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در بیمارستانی در شهر سن میگوئل شیلی جلسات درمانی به همراه سگ آموزش دیده برگزار می شود. طبق مطالعات کلینیک مایو در ایالات متحده، درمان به کمک حیوانات می تواند درد، اضطراب، افسردگی و خستگی ناشی از بیماری ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. حضور این سگ های درمانگر حال و هوای این بیمارستان را تغییر داده و باعث شده کودکان بیمار نیز کمتر احساس اضطراب کنند.
بازی کردن و وقت گذراندن با سگ‌ها راهی برای تسکین حال بیماران و کادر درمانی. اینجا بیمارستان اکسکویل گونزالس کورتز در شهر سن میگوئل در بزرگترین استان شیلی است. سگ‌ها در راهروهای این بیمارستان می‌دوند و بازی می‌کنند و بیماران و پرسنل بیمارستان با نوازش آنها کمی تسلی خاطر پیدا می‌کنند. در این بیمارستان سگ‌های خانگی بیماران و همراهانشان اجازه ورود دارند. در این بیمارستان جلسات درمانی به همراه سگ‌های آموزش دیده برگزار می‌شوند. این سگ‌های خانگی در مؤسسه غیر دولتی به نام ترگوا با مربیان متخصص آموزش‌های لازم را دیدند. طبق مطالعات کلینیک مایو در ایالات متحده آمریکا، درمان به کمک حیوانات میتواند درد، اضطراب، افسردگی و خستگی ناشی از بیماری‌های مختلف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
اگه با سگتون بیان بیمارستان، همه با هاتون سلام میکنن و خوشحال میشن. سگ‌ها در این فضا از لحاظ احساسی به کادر درمانی خیلی کمک میکنن. یادم یه بار که اینجا اومدیم، چند نفر از کادر درمان به دلیل بیماری کووید توی وضعیت خیلی بدی بودن و همکاراشون خیلی نگران بودن. وقتی با اتاقاشون رفتیم از ما تشکر کردن و گفتن خیلی خوبه که سگا باهاتون اومدن، چون خیلی ناراحت بودیم و بهشون نیاز داشتیم.
این بیمارستان ما هاست با بیماری همه‌گیر کووید 19 و سایر جراحی‌های سخت دست و پنجه نرم می‌کند. حالا حضور این سگ‌های درمانگر حال و هوای بیمارستان را تغییر داده و جو آن آرام‌تر شده است. کودکان بیمار هم با بازی با این سگ‌ها اضطراب حضور در بیمارستان را کمتر احساس می‌کنند.
استفاده از سگ‌های درمانگر در بخش‌های مختلف بیمارستان کمک بزرگی به بیماران، والدین و کادر درمان بوده. حضور این سگ‌ها باعث کاهش اضطراب و استرس شده. بیماران هم تمایل بیشتری به دریافت مراقبت‌های درمانی و حضور در جلسات معاینه پزشکی دارند.
از اوایل دوران شیوع ویروس کرونا، کشور شیلی با موج شدید مبتلایان این بیماری همگیر روبرو شد. به طوری که بیمارستان های این کشور در آستانه فروپاشی بودند. اما حالا به لطف واکسیناسیون سری در این کشور تعداد موارد ابتلا کاهش یافته و کادر درمانی کمتر تحت فشار هستند.
خب هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران شب گذشته با انجام 3 بازی به پایان رسید و تیم استقلال تهران همچنان در صدر جدول باقی ماند. مهدی رستم‌پور از نتایج بازی‌های روز گذشته می‌گوید.
هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی به پایان رسید که فاصله 6 امتیازی استقلال در صدر با پرسپولیس در جایگاه دوم حفظ شد. در هفته‌ای که سرخابی‌ها هر دو با تساوی بدون گل مقابل رقبای خودشون متوقف شدن، در حالی که برای هر دو تیم برد پیش بینی میشد، پرسپولیس مقابل هوادار و استقلال در برابر پیکان که البته از دقیقه 41 با اخراج سیلوا مدافع برزیلی استقلالی ها 10 نفره شدن، کارشون خیلی سخت شد. در نیمه دوم موقعیت هایی رو پیکانی ها پدید آوردن اما حسینی اجازه نداد که دروازه‌اش باز بشه. به این ترتیب 56 امتیاز استقلال، 50 امتیاز پرسپولیس و سپاهان هم 45 امتیاز. جبران این فاصله یعنی 6 امتیاز در 6 هفته باقی مونده مستلزم اینه که پرسپولیس همه بازی‌هاشو ببره و استقلال دست کم 2 مسابقه رو واگذار کنه که بسیار سخت به نظر میرسه چنین اتفاقی. و در سایر دیدارها تیم گلگوهر در حالی که 3-1 تا دقیقه 86 عقب بود از پدیده خراسان تونست نتیجه رو جبران کنه 3-3 با 2 گل کیروش استنلی و مرتضی تبریزی. تیم نفت مسجد سلیمان هم موفق شد زوباهن رو با 1 گل از پیش رو برداره. یه نکته درباره بازی استقلال و پیکان هم این که مسابقه تماشاچی داشت، حدود 25000 نفر در ورزشگاه آزادی، در فوتبالی که معلوم نشده همچنان که بالاخره تماشاچی ها میتونن بیان یا نه. در بعضی بازی ها بله، در برخی بازی ها خیر، و در دیدارهای ملی هم که میبینیم اتفاقات تلخی مثل حوادث مشهد رخ میده، پاشیدن گاز فلفل به چهره زنان به صورتشون و اون اتفاقات تلخ که هیچ کس هم مسئولیتش رو به عهده نمیگیره و این گره همچنان بسته باقی مونده. یک خبر هم از لغو مسابقه مارتین فورد با سجاد غریبی ملقب به هالک ایرانی که خب بسیار پرحاشیه بود این رقابت و مراسم معارفه اونها و تصویر متفاوتی که به نسبت شبکه‌های اجتماعی از خودش نشون داد. سجاد غریبی و حتی مارتین فورد در مصاحبهش گفت که حریف ایرانی من با فتوشاپ دنیا رو فریب داد و به گفته مارتین فورد او کوچولوتر از در دنیای واقعی کوچولوتر از چیزی بود که در اینستاگرام نشون میداد، که خب همین موضوع هم بسیار با انتقاد کاربران مواجه شد. کاربران ایرانی بسیار ناراحت شدند و حتی شخصیت‌های ورزشی هم واکنش نشون دادن. به هر حال این مسابقه بعد از چند بار به تعویق افتادن لغو شده. البته اینطوری نیست که در شبکه‌های اجتماعی همه چهره‌هایی که ورزشکار هستن و در شبکه‌های اجتماعی چهره تر میشن قلابی باشن. نمونش جیک پاول که موفق شد هم بن اسکرن رو در رقابت‌های MMA از پیش رو برداره و در یک رقابت بوکس قهرمان MMA و کشتی آمریکایی بود بن اسکرن که در مسابقه بوکس از پیش رو برداشت، و همچنین تایرون وودلی قهرمان MMA رو تونست 2 بار پیاپی در مسابقه بوکس تسلیم کنه، ولی خب پیش کدوم از این اتفاقا برای سجاد غریبی رخ نداد و پرونده مبارزه او با مارتین فورد بسته شد.
با فرارسیدن فصل شکوفایی درختان ترومپت یا شیپوری در آمریکای لاتین، بسیاری از مناطق این قاره پهناور مانند ریو دو ژانیرو علاقمندان را برای عکاسی به خود جذب کرده است. در ریو دو ژانیرو دولت محلی در تلاش است از دوران گلدهی درختان شیپوری حد اکثر استفاده را برده و کاشت این درختان را افزایش دهد. اخیراً با پیشرفت ساختمانسازی و گسترش شهرها هزاران درخت شیپوری نابود شدند. سری بزنیم به برزیل.
با فرارسیدن فصل شکوفایی درختان ترومپت یا شیپوری در آمریکای لاتین، عکاسی از آنها در ریو دو ژانیروی برزیل به یک فعالیت روزانه تبدیل شده است. دوران شکوفایی این درختان تنها 6 روز طول می کشد. در ریو دو ژانیرو دولت محلی در تلاش است از دوران گلدهی درختان شیپوری حداکثر استفاده را برده و کاشت این درختان را افزایش دهد. درخت شیپوری در برزیل با نام ایپی شناخته می شود، اما نام آن در کشورهای آمریکای لاتین متفاوت است. گلدهی این درخت که درخت ملی کشور پاراگوئه نیز هست، در سردترین ماه سال آغاز می شود. بسیاری از گردشگران و ساکنین آمریکای لاتین از فرصت کوتاه دوران گلدهی این گیاه استفاده کرده و از آنها عکس می گیرند.
این وقت از سال درختان شیپوری به یک جاذبه گردشگری در شهر تبدیل میشن. برای همین ما به کاشت بیشتر این درخت ها فکر کردیم تا مردم بتونن ازشون بازدید کنن. این کار به مردم آگاهی بیشتری در مورد اهمیت درختان در شهر میده. اینکه اونا نه تنها زیبا هستن بلکه میتونن کیفیت زندگی رو هم بهتر کنن.
اخیراً هزاران درخت شیپوری به دلیل ساختمان‌سازی و گسترش فضای شهری از بین رفتند. گروهی از ساکنان محله فرگسیا در ریو برای کاشت بیشتر این درختان در منطقه خود تلاش می‌کنند. این گروه تاکنون به کاشت صدها درخت برای جایگزینی درختان از دست رفته کمک کرده است. با این حال، تلاش برای حفظ درختان شیپوری در بعضی مناطق شهر دشوار است. همه ساکنین شهر در کاشت و نگهداری این درختان مشارکت نمی کنند.
ما اعضای گروهی هستیم که برای کاشت درخت در محله فرگسیا تلاش میکنیم. من وکیل محیط زیست هستم و همیشه در حال کاشت درخت هستم. از مسئولین شهر درخواست میکنم درختان شیپوری بیشتری بکارن. ما میدونیم و دیدیم که اونا درخت شیپوری میکارن، اما متاسفانه شهروندان برای مراقبت از نهال درختها همکاری نمیکنن.
حداقل 14 گونه مختلف از گیاه شیپوری در آمریکای لاتین وجود دارد که بسیاری از آنها در باغ گیاهشناسی ریو موجود و برای بازدید عموم در دسترس هستند. یک مؤسسه تحقیقاتی هم از گونه های در خطر درختان شیپوری محافظت می کند و فعالان محیط زیست در تلاشند در گرمترین نقاط شهر یعنی شمال درختان بیشتری بکارند تا به تعدیل آب و هوای این مناطق محلی کمک کنند.
در روستایی در غرب لهستان هر سال جشنی سه روزه برای معرفی سبک زندگی جامعه پیروان کریشنا برگزار می شود. ساکنان این روستا مزرعه‌ای ارگانیک را اداره می کنند که نشان می دهد چطور ایمان و باورهای آنها می تواند با محیط زیست سازگار باشد. راهبان در این مزرعه ارزش‌های خودکفایی، کشاورزی ارگانیک، حمایت از گاوها، گیاهخواری و یک سبک زندگی طبیعی با مرکزیت خداوند را به علاقمندان آموزش می‌دهند. سری بزنیم به این روستا.
از پاشیدن گلبرگ تا رنگین کردن صورت، به کریشنا ولی خوش آمدید. گردشگران به روستایی در غرب لهستان سفر کردند تا در جشن سه روزه‌ای که هر سال اینجا برگزار می‌شود شرکت کنند. جامعه پیروان کریشنا در لهستان با برگزاری این جشنواره سبک زندگی خود را به میهمانان معرفی می کنند. ساکنین این روستا مزرعه ارگانیک اداره می کنند که نشان می دهد چطور ایمان و باورهای آنها می تواند با محیط زیست سازگار باشد. کریشنا ولی در لهستان یکی از بزرگترین مزارع ارگانیک در اروپا است. این مکان شامل 280 هکتار زمین های کشاورزی، پارک و زمین های مسکونی می شود. انجمن بین المللی آگاهی کریشنا این مکان را در سال 1993 میلادی تأسیس کرده. این انجمن سازمانی برای پیروان مذهب هندویسم و به ویژه جنبش کریشنا است. کریشنا ولی ارزش های فرهنگ ویشنو پرستی، خودکفایی، زرع ارگانیک، حمایت از گاوها، گیاهخواری و یک سبک زندگی طبیعی با مرکزیت خداوند را به علاقمندان آموزش می دهد.
در طول جشنواره گردشگران زیادی به دیدن ما میان. در این سه روز بیش از 8000 نفر اینجا سفر میکنن. اونا نه فقط از لهستان بلکه از خارج از کشور میان تا ببینن زندگی ساده و تفکر عالی به چه معناست.
میتیش یلنت از اتسرو ایلت مود مگا سینتو گندال کداش
جامعه کریشنای این مزرعه شامل 150 راهب و 10 خانواده است که در اطراف معبد زندگی می کنند. زندگی ساکنین این مکان در ازای کمک به کارهای مرتبط با مزارع، دامداری، باغ گیاه‌شناسی و پذیرایی از میهمانان تأمین می شود. هدف از این جشنواره سه روزه نشان دادن هماهنگی اصول دین هندو با زندگی سازگار با محیط زیست است.
در حال حاضر جهان با سه بحران مواجهه: بحران اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی. کریشنا ولی نشون میده چطور میشه بر اساس فرهنگ و ادیان هندو مانع هر سه بحران شد و یا اونا رو معکوس کرد.
ساکنین کریشنا ولی معتقدند این سبک زندگی میتواند برای کل جهان مفید باشد. گردشگران و علاقمندان میتوانند از معابد این مکان و خانه های ساکنین روستا نیز دیدن کنند. سفر به کریشنا ولی فرصتی است برای تجربه روش زندگی راهبان و مردم جامعه کریشنا در لهستان.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران.
روزنامه وطن امروز در گزارش با تیتر زنگ خطر بنزین خبر داده که میزان مصرف بنزین در ایران از میزان تولید اون بالاتر شده و در واقع عبور کرده از میزان تولید مصرف بنزین. اشاره کرد این روزنامه که روز 28 اسفند ماه 1400 میزان مصرف بنزین به 131 میلیون لیتر در روز رسیده و در طول تعطیلات نوروزی هم اونطوری که آماری که این روزنامه به نفع شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی ایران منتشر کرده، میزان مصرف بنزین در ایران روزانه به طور متوسط حدود 108 میلیون لیتر بوده، در حالی که به نوشته این روزنامه میزان تولید بنزین در ایران حدود 103 تا 104 میلیون لیتر هست و این نشون میده که میزان مصرف دست کم در دو هفته گذشته بیشتر میزان تولید بنزین بوده. همزمان روزنامه توسعه ایرانی گزارشی داره درباره تشکیک در آماری که به نوشته این روزنامه گزاف و باور ناپذیر هست در حوزه نفت. این روزنامه نوشته که جواد اوجی وزیر نفت در چند روز گذشته تاکید کرده که میزان تولید نفت ایران به 3 میلیون و 800 هزار بشکه نفت در روز رسیده. روزنامه توسعه ایرانی از قول کارشناسان صنعت نفت در ایران تأکید کرده که این آمار بزرگ نمایی هست، اغراق آمیز هست و باور ناپذیر، به این دلیل که به نوشته این روزنامه قبل از آغاز تحریم های نفتی در ایران میزان تولید نفت در ایران 3.800.000 بشکه بوده. در این فاصله برخی از این ساخت های منوی صنعت نفت نیازمند به نوشته این روزنامه نیازمند سرمایه گذاری چند ده میلیاردی بودن، این کار انجام نشده. ضمن اینکه این روزنامه از قول کارشناسان صنعت نفت این پرسش رو مطرح کرده که اگر میزان تولید نفت ایران افزایش پیدا کرده اون وقت این نفت چه اتفاقی براش میفته، اگر به فروش میرسه. در این صورت کارشناسان به روزنامه توسعه ایرانی گفتن پول این نفت کجاست چون مردم رو نمیبینن، و اگر به نوشته این روزنامه تولید میشه و ذخیره میشه روی کشتی ها، کارشناسان صنعت نفت به روزنامه توسعه ایرانی گفتن هر کشتی نفتکش روزانه بین 70 تا 100 هزار دلار هزینه‌اش هست و این هم صرف نداره که این همه نفت بخواد روی نفتکش ها انبار بشه. تأکید کارشناسان به نوشته روزنامه توسعه ایرانی، یعنی کارشناسانی که با این روزنامه مصاحبه کردن، این هست که حرفهای وزیر نفت اغراق آمیز هست و باور ناکردنی است و صحت نداره. میزان تولید نفت در ایران به اون اندازه‌ای که دست کم وزیر نفت از اون یاد کرده.
بسیار سپاسگزار که امروز هم بیننده و شنونده صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
8 صبح در